سلسله شب زنده 6393.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی على سیدنا و نبینا و القاسم محمد.
اللهم
صل على محمد و على آله الطاهرین المعصومین و سیما بقیت الله العالمین ارواحنا فدا و عجل الله تعالی فرجه الشریف. بحث در استدلال به این سه امر بود برای اثبات اینکه شارع منهج جدیدی در القاء مطالبش دارد. یک، اینکه دیدن ائمه علیهم السلام بر اتکاء به قرائن منفصله بوده است به این شکلی که گفته می شود که عامها رو به واسطه خاص تخصیص بزنن، مطلقات رو به واسطه مقیدات تقیید کنن و هاکذا. و دو، اینکه سیره اصحاب ائمه و بعد این سیره منتقل شده به علما بر این منوال قرار داشته که قهرن وقتی سیره اصحاب ائمه بر این بود، کشف میکنه که این سیره شارع است و ما ابدعه و شارع است، چون متشرعه به ما هم متشرعه، قهرن مقیدن به این که اون که از شرع گرفتن عمل کنن. و بیان سوم و دلیل سوم این بود که اجماع، حالا اجماع منقول یا محصل، که علما اجماع کردن برای اینکه این روش یک روش شرعی است و باید اینجوری عمل بشه. در مقابل این سه بیان شواهدی و قرائنی اقامه شده برای اینکه علی ضوء اونها احد الامرین لازم میاد، یا اینکه از پرتو اون شرایع و اون قرائن و شواهد ما جذب پیدا میکنیم و اینکه همچین مطلبی درست نیست که دیدن ائمه علیهم السلام بر این بوده یا سیره علما بر این بوده و متشرعه و اصحاب ائمه و یا اجماع داشته باشیم. علی ضوء این قرائن که و شواهد، هر ستای این مطلب باطل میشه و ما جزم رن جزم پیدا میکنیم به عدم اینها. و یا اینکه مطلب دوم، اگر جزم به عدم پیدا نکنیم لااقل مشکوک میشه بر ما و احراز نمیکنیم اون سه امر را، احراز نمیکنیم وجود این دیدن و روش رو در ائمه و این روش رو در اصحاب ائمه علیهم السلام و اینکه اجماعی بر این مطلب باشد. حالا اون شواهد و قرائن. شاهد اول همون مطلبی بود که دیروز از محقق حائری قدس سره در درر نقل کردیم که ایشون فرمود به شهادت فرمایش شیخ در مقدمه استبصار که ایشون فرموده است در موارد عام و خاص، مطلق و مقید، از هر ظاهر، حتی در همین موارد باید به اخبار علاج عمل کرد، نه جمع کرد به اون نحوی که الان گفته میشه برای اجماع. خب این مطلب از شیخ طوسی که در اون اصل نیزیسته است هم دلالت میکنه پس اجماعی نیست. اگه اجماعی بود چطور مثل شیخی مخالفت داره میکنه؟ بعد شیخ انصاری در رسائل حتی از صاحب حدائق هم نقل کرده که ایشون هم در مواردی که امری داشته باشیم بعد ترخیص داشته باشیم به قرینه ترخیص دست از وجوب اون امر برداریم، اونم ایشون اشکال کرد، گفتن این دور احادیث هم چیزی نیست و همون که انه اخبار علاج رو گفته باید پیاده بکن. بنابراین حالا صاحب اهداف از متأخر المتأخرینه، ولی باز اگه اجماعی بود خیلی بعید بود ایشون که اینقدر به اجماعات و به اینا توجه میکنه. ولی مثل شیخ طوسی وقتی این مطلب رو بفرماید، این اجماع زیر سوال میره و همچنین وجود یک سیره کذائیه رو زیر سوال میره. ولی که اگه این سیره بود، اینقدر واضح بود، شیخ که اینجور متبرغل در حدیث و در سیره و در همه این امور هست، چطورشون متوجه نشده؟ و باز اگر این دیدن ائمه علیهم السلام بود و ایشون هم قریب العصر به اون زمان هست، خب چطور اینا رو متوجه نشده؟ زمانی بوده که اینا باید سینه به سینه، نسل به نسل، چون قریب بودم خیلی باید منتقل میشد، متوجه میشد. پس مخالفت شیخ طوسی، اونم در کتاب خبر، در کتاب حدیث، این باعث می شود که یا ما جذب پیدا کنیم این دعاوی ثلاثه باطل است، یا لااقل در اثبات شک کنیم بوده یا نبوده. خب این بیانی بود که محقق حالی قدس سره رو بر اساس این اون حرفا رو جواب، این شاهد اول. شاهد دوم مطلبی است که شیخ اعظم در رسائل از خلاف شیخ طوسی نقل می‌فرماید. شیخ رضوان الله علیه در خلاف جلد 1 صفحه 451 تا 453 یه مسئله‌ای رو عنوان می‌کنه در باب صلات، راجع به این که من زاد فی صلات رکعه نمازش چطور. دو طایفه روایات نقل میکنه، یکی اون روایاتی که میگه من زاد فی صلات این فلیعد، نماز باید اعاده کنه، یعنی نماز باطله و باید اعاده کنه. بعد در پایان چند روایت رو نقل میکنه که در اون روایات تفصیل داده شده. مثلا ربا زراره قال سألته عن رجل صلى خمسا، نماز چهار رکعته بوده پنج رکعته بوده، فقال ان كان جلس في الرابعه بقدر التشهد فقد تمت صلاته. تفصیل میده میگه اگر بعد از رکعت چهارم یه مقداری جلوس کرده و نشسته به اندازه یه تشهد خونده بشه، ولی تشهد نخونده، ولی به اندازه یه تشهد خوندن جلوس کرده، تمت صلاته. خب این روایت نسبتش با اون روایاتی که میگه من زاد فی صلاته فعلیه الاعاده چه نسبتیه؟ این اخص مطلق دید. او عامه میگه هر کس در نمازش اضافه کنه این نماز باطله، چه یک به اندازه یه تشهد نشسته باشه چه به اندازه یه تشهد نشسته باشه. این نماز چه نماز ظهر باشه، چه عصر باشه، چه عشاء باشه، هر کدوم میخواد باشه اطلاق بده. این روایتی که میگوید اگر به اندازه تشهد نشسته، این اخص مطلق از اون میشه. خب طبق این مسلک رائج، اگه بگید عرفیه این مسلک و تخصیص، اگه انکار عرفیت میکنید میگید نه من هجون شرعیون که شارع ابتدعه که عام رو بخواد تخصیص بده، خب با تخصیص بزن. اما شیخ چی فرموده؟ فرموده وقد تکلمنا على الجمع بین هذه الاخبار في الكتابين المقدم ذكرهما، یعنی تهذیب استفسار، و انما قوینا الطريقه الاولى که بطلان باشه. چرا؟ لانه قد ثبت ان الصلاه في ذمته بيقين ولا تبرع ذمته الا بيقين، چون اشتغال یقینی که اینجا معلومه، این اشتغال یقینی براعت یقینی میخواد، بخواد به این روایت عمل بکنه و بگه ما به اندازه تشهد نشستیم که باید میکنه، براعت یقینی پیدا نمیکنه. و اذا بل فقط بل ولا تبرع ذمته الا به یقین، و اذا زاد فی الصلاه لا تبرع ذمته الا به اعادتها. این استدلال اولیش. خب این استدلال اول آده منهجی نیست، چون اشتغال یقینی یک تزل برای در یقینی درسته، اگه ما به این روایت عمل کردیم خب براحت یقینی برامون پیدا میشه، چون وقتی شعار دستور داد این کارو بکن، خب براحت یقینی پیدا میشه. و ایزن فان هذه الاخبار تضمنت الجلوس به مقدار تشهد من غیر ذکر تشهد. این اخبار فقط گفته به اندازه تشهد بنشینه، نگفته تشهدم خونده باشه. و اندنا انه لابد من التشهد ولا یکفی الجلوس به مقداره و انما یعتبر ذلک ابو حنیفه. ابو حنیفه است که میگه یک اینقدر بشینی که باید بکن. فلعجل ذلک ترکناها، به خاطر این ما این روایت رو کنار گذاشت. خب ایشون اینجا چی میفرمایند؟ خب با اینکه این اخص مطلق حمله بر تقیه کردن در جز که تعارض باشه، قابل جمع نباشه، این شیوه اونجا به کار نره، ولی ما در عام و خاص، خاص رو مقدمه بر عام میداریم ولی خاصه مطابق عامه باشه. ما در متعارض، یعنی به تباین است که اگر یکی مخالف عامه بود یکی موافق عامه بود، موافق عامه رو میذاریم کنار. اما اونجایی که این چنین نباشه، جمع داشته باشه، اونجا که این کار نمی کن. پس شما میدید در این فرع فقهی مرحوم شیخ برخلاف این مسلک رائج که گفته می شود مسلک عرفیست بدلیم، یا گفته می شود مسلکیست که ابتدعه و شاره عمل کرده، اینجا ما باید تخصیص بزنیم ولو این خاص ما مطابق عامه باشه. و کم له من نظیر در فقه، اینجاها که نمیان حمله بر تقیه بکنن، دست بردارن و عمل به اون عمومات بکنن. پس این فتوای شیخ، این روش شیخ در اینجا نشون میده که عند شیخ حمله خاص عام بر خاص، این به عنوان این که دیدن ائمه بوده قبول نداره، به عنوان این که دیدن فقها و اصحاب ائمه علیهم السلام بوده ایشون قبول نداره، به عنوان این که یک امر مجمعان علیهیست که علما برش اتفاق دارن که کشف از قول معصوم بوده قبول نداره، در از اون مخالفت کرده، اونجور معش نفهمیده. حتی کجا میدید تقیه هست؟ فقط موافقه با اونه. از بکنیم دیگه از که تقیه در جایی به ما دستور داده شده تقیه بکنیم، این حمله به حمله بر تقیه بکنیم که متباینه این باشن، اما نه متباینه نیستن، جمع دارن. حالا به قول اونا جمع و عرفی دارن، جمع و عرفی دارن ولو یکیش مطابق عامه باشه، مهم نیست، اونجا که حمله بر تقیه نمیشه. باز مورد اینم شاهد دوم، این شاهد دوم و شاهد اول رو شیخ اعظم در رسائل ذکر کرده، شاهد اول محقق هارم در درست ذکر کرده، ولی شاهد دوم و دیگه محقق هاری ذکر نفرد.
این شاهد نمیشه که عمل نکرده، قسم مقدم استفسار بعد از حضور مراجعه ها چقدر عمل
نکرده بینید؟ الان؟ بعد از به مراجعه ها مراجعه نکرده دیگه،
بعد از مراجعه ها موجود بوده مخالفت ها تو استفسار رو مگه مراجعه ها نبود به ضرب منت تردید جمعش بود.
حالا بعد برمیگرم، ما حالا شواهد رو داریم میشماریم فعلا. شواهد سوم، شواهد سوم ما نقله المحقق سیستانی دام زلو و حسب محکیه در این تحقیرات از مرحوم صدوق در من لا یحضره الفقیه. در جلد یک صفحه 162 از طبع اسلامیه که حالا من داشتم، صدوق رضوان الله علیه اینجا دو تا روایت، یعنی دو تا روایت نقل میکنه در باره نماز در مقابل سراج و آتش و اینا. و عن الرجل، یعنی علی ابن جعفر، عن اخیه موسی ابن جعفر سلام الله علیه و علیه، عن الرجل هل یصلح له ان یصلی و السراج موضوع بین یدیه فی القبله. حدیث 763 شماره مسلسلش هست. ان یصلی و سراج موضوع بین یدی فی القبله، چراغ روشن در طرف قبله در روبروی این مصلی. قال لا یصلح له ان یستقبل النار. حضرت فرمود سلام، درست نیست برای اون که استقبال کنه آتش. بعد از ذکر این حدیث صدوق می‌فرماید هازا هو الاصل الذي يجب ان يعمل به. بعد فرمود فاما الحديث الذي روي عن ابي عبد الله عليه السلام انه قال لا باس ان يصلي الرجل و النار و السراج و السوره بين يديه، اشکالی نداره که نماز بخونه مرد و آتش یا چراغ یا صورت و عکس بین یدهی باشه. لأن الذی یصلی له اقرب الیه من الذی بین یدهی، در روایت تعلیل شده. میفهمم چون اون کسی که این داره براش نماز بخونه خدای متعال باشه، این نزدیکتر از به او تا اینا اونا باشه، حالا مثل دیواره مثل فلان. اینجوری تقریب اینجوری تعلیل شد، لأن الذي يصلي له اقرب الی من الذي بين يديه. خب ایشون فرمود که اون حدیث اول که گفت لا يصلح، فرمود هذا هو الاصل الذي يجب ان يعمل به، اما این حدیث فهو حدیث یروى عن ثلاثه فلان، تا اینجا میفرماید که ولیکن نها رخصت اقترنت بها الله. این که فرموده اب نداره یه رخصتی که داده شده که اقترنت بها الله، که کنارش علت هم ذکر شده بود که همون بود لعن الذی یصلی له اقرب الیه، این علتی که ذکر کرد. صدرت انسقاط ثم اتصلت بالمجهول و فلان، فمن اخذ بها لم يكن مخطئا. کسی که به این رخصت عقص بکنه خطاکار نیست، بعد ان یعلم ان الاصل هو النهی، باید بدونه که اونی که اصل در بابه همون نهیست که در اون روایت بود، و ان الاطلاق اطلاق و آزادی، این اطلاق در اینجا معنیش اطلاق در مقال عموم نیست، این یعنی آزادی مثل کل شیء مطلق حتی یردن این نه، و ان الاطلاق هو رخصتون و رخصت و رحمه. این چند نه، حالا این یه مسئله است و یه بابی، حالا اینجا مرحوم صدوق که چیزی که ما قطع به قطع داریم که یه امری واجبه یا حرامه، چاره میتونه بگه انجام بده یا انجام نده. این یه بحثیست در اصول شده در باب حجیت قهر، بعض گفتن آره میشه. چرا؟ برای که عقل که دیگه کاسه از آشلاق تر نیست، میگه اگه خود مولا رو گفته واجبه، حالا داره رخصت میده، اون وجوبه سر جاشه، حالا رخصت داده. یا حرامه، حالا رخصت داده. عقل در صورت که رخصت داد نمیگه اون وجوب امتثال کن، میگه بله واجب کرده اما به من اجازه داد. حالا این میشه یا یعنی نمیشه، حتیش مثل شهید صدر هم میگه آره همینجوره، منتها میگه شاره نمیتونه همچی کاری رو بکنه. ولی عقل حکمش چیه؟ تعلیقیه،
لغویت میشه،
نه اون مسئله آه. نمیتونه بکنه، اما حکم عقل چیه؟ حکم عقل اینه که اگه اون دستوری داد و شما به دستورش قطع کده کردی، اگه ترخیص نداد باید انجام بدی، حالا اگه ترخیص داد که دیگه تو مسئولیتی ندادی. بله اون نمیتونه ترخیص بده، چون حالا شما بگو لغویت، اون یکی میگه تناقض در ذهن عبد، اون یکی میگه چون نمیتونه تصدیق بکنه، میگه چطور میشه اگه عقیدش. ولی اگه فرض کردیم اجازه داد، ما میگه اجازه داده خودش، این معنیش اینه که پس حکم عقل تو ذاتش تعلیق افتاده که واجب از امتثال، فرمان برداری اگه خودش نگه نمیخوام. خب اینو بزرگانی میگن، حتی بعضیشون میگن تو عملا هم هست، مثل سید یزدی قدس سره. این تو بحث خودجیت قطع و ذاتیت قطع اونجا بیان شد. حالا که انه اینجا از ایشون هم چیزی استفاده میشه، میگه بله اون نهی من دست ازش بر نمیداره، اونی که باید معتقد باشیم همینه که فرمود حرامه، باطل، جلوی نار نماز بخونیم. اما حالا اینا روایتی نقل کردن که اون باید گفته نداره، این یه رخصتیست، رخصتم رحمته، حالا میشه به این عقص کرد، ولی باید معتقد باشیم از نظر حکم شرعی معتقد باشیم که نه نه میشه نماز کنیم. بله بالاخره این شد که معتقد باش که جایز نیست ولی بخونی اب نداره چون رخصت از طرف شرع. این فرمایش ایشون. خب اینجا محقق سیستانی فرموده خب اینجا که روشنه اون نهیه، این ترخیص طبق روال باید چکار بکنیم؟ هم باید کراهت بکنیم دیگه، این همه دنگ و فنگ و این حرفا رو نداره که. اگه قبول بود که دیدن ائمه بر این بود که تکیه بر منفصلات میکنن برای اینکه امر یا نهی مراد جدیش الزام نیست، خب اینجا راه آسانش همین بود دیگه، اینقدر حرف و اینا نداشت. اگه با سیره اصحاب ائمه و کذا اون بود، خب دیگه این حمله بر کراهت میکرد و ها کذا. اصلا میگه باید معتقد باشیم اونی که این طبق این مسئله تشریعه، حرام، ما معتقد باشیم به اینکه این حرامه یا باطله تو تشریعه، ولی ایشون میگه نه باید معتقد باشی به او. خب مثل صدوقی که اسبق است از شیخ طوسی، ایشون اگه یه همچین مسلک مسلمی بود این حرفا رو میزن، این مطالب رو میفرمون. این هم شاهد چهارم بر این که شاهد سوم است بر این که این ادعای ثلاثه که گفته شد یا جزم به خلافش پیدا کنیم یا نه آقا این ثابت نیست، با وجود این چیزا به ما ثابت نیست.
تفسیر مبنی سگه و از کراهت همین باشه، یعنی
اصلش نهی
باشه
لکن
نه رخصت
الامر.
ایشون هم در واقع
درمون جمعه
عرفی
منهج خاص رو انجام میده. نه به این حرفا نیست که میگه باید معتقد به اون باشی اما عملا این کار بکنی افنه. اینجا البته مراجعه بفرمایید یک دغدغه‌های دیگری هم هست که چون سند رو یه جوری اشکال کرده بعد یه جوری درستش کرده، اونا هم یک بالاخره فرمایشات که اینجا با اینکه دیدنش اونچنان نیست که حالا تو این کتاب بحثای چون کتاب استد فتواییه، اما اینجا حالا یه اشکالایی در سند کرده بعد یه جوری خواسته درستش کنه، این که اونا رو من حذف کردم در خوندن. و اما شاهد چهارم، شاهد چهارم این هست که از مقدمه شیخ طوسی قدس سره در تهذیب استفاده می شود که در زمان اون بزرگوار اون ازمنه یک فتنه بزرگی در شیعه وجود داشت و اون فتنه این بوده که جماعت کثیره ای از شیعیان اینا توی اضطراب و غلق افتاده بودن در اثر این تعارض و اختلاف روایات که اینا چی میشه، اینا به حدی این فتنه عمیق بوده و مؤثر بوده که ادهی اصلا از عقیدهشون دست از عقاید حق شیعه برداشتن و اینا رفتن به طرف عامه، حتی نام بعضی از اونا رو ایشون میبره که مثل ابوالحسن هارونی یا هروی که کان یعتقد الحق و یقین بالامامه فرجع عنها لما التبس علیه الام فی اختلاف الاحادیث و ترک المذهب، و دانه به غیره. البته ایشون میفهمون این آدم هایی که اینجوری شدن به آقای عبدالله علا انهو دخل فیه، یعنی که تشیع علا غیر بصیرته و اعتقد المذهب من جهت تقلید، معلوم میشه چیه گریش هم روی تقلید بوده نه روی استدلال و دلیل بوده. و الا لان الاختلاف فی الفروع لا یوجب ترک ما ثبت من الم. خب حالا اینا اینجا اشکال داری که باعث نمیشه دست از اون که برهان برش اقامه شده بردارید. این معلوم میشه دخولش در مذهب هم یک دخول تقلیدی و علا بصیرته میشون فرض نبود. حالا یه مشکله اینجوری در اون زمان چین و بعد این کسان مصلحین و کسانی که ناراحت بودن از این وضعیت پیش آمده اینا میان خدمت شیخ طوسی، با اینکه شیخ طوسی در اون زمان جوان بوده و وارد بغداد شده بوده اما یه جوان فرهیخته بوده، دوریش جمع میشن که بابا بیا یه علاجی درست کن، بیا این روایات رو روشن کن که تا اینکه این فتنه خاموش بشه، این فتنه ای که باعث شده خروج از مذهب پیدا بشه یا تزلزل در دلها پیدا بشه. من ایشون به خاطر این جمع میفهمم من دیدم این جوان خاکه و زدش عباراتشون که این افضل قربات الله، به خاطر این تهذیب رو تصنیف کردم که حل اختلاف کنم و بگم نه اینجوری نیست که شما. خب اینجا که حالا من بد نیست این یه مقدار عبارات رو بخونم، ذاکرنی بعض الاصدقاء ایده الله من من اوجب حقه علینا، ذاکرنی به چی؟ به احادیث اصحابنا ایدهم الله و رحم السلف منهم و ما وقع فیها من الاختلاف و التباین و المنافات و التضاد. خب شما ممکنه بگید این حرفا متباینات رو شامل میشه، اما خاصا مطلق و قدر رو شامل نمیشه، اما وقتی به تحصیل مراجعه میکنیم میدید اکثر اون جایی که اختلاف ها رو خواسته حل بکنه همون آم و خواسته هست، مطلق و مقیده هست، قرینه و ذل قرینه هست، یه بخشایش هم اون متبایناته. پس بلو که این عبارات شامل همه اونا که بعد ایشون در صدد برآمده میشود. حتی لا یکاد و یتفق خبرون الا به ازاهی الا و به ازاهی ما یزاد دهو ولا یسلم ولا یسلم حدیثون الا و فی مقابلته ما ینافین، حتی جعل مخالفون ذالک من اعظم طعون علی مذهبنا و تطرقوا بذالک الی ابطال معتقدنا و ذکرون. یک قیاس جدلی سنی ها بر علیه شیعه را انداخته بودن، میگفتن شما ها به ما اشکال میکنید، میگین این اختلافی که شما دارین، این اختلافات شما دلیل بر بطلان مذهبتون. اونا میگوه این حرف درست باشه، این اختلاف روایات شما پس دلیل بر بطلان مذهب خود. و ذکرو انهو، یعنی ذکرو المخالفی، لم یزل شیوخ و کن از سلف و الخلف یتعنون علی مخالفیهم بالاختلاف الذی یدینون الله تعالی به. مالک اونجوری گفته، نمیدونم ابو حنیفه اینجوری گفته، شافعی اونجوری گفته، فلان. ای دین خدا میگه اینجوریه، اینقدر اختلافات چیه؟ و یشنعون علیهم به افتراق کلمتهم فی الفروع، تشنیع میکنن سلف شما، علمای شما، قدیمیاتون و حالایاتون به مخالفین. ببین که این اختلافات در فروع چیه که شما دارید. و یذکرون ان هذا مما لا یجوز ان یتعبد به الحکیم، گفتن این فروع مختلفه اینا چیزی نیست که جایز باشه که با او عبادت بشه حکیم، یا حکیم ما رو متعبد به او بکنه. ببین یه وظیفه‌تون اینه. و لا ان یبیح العمل به العلیم، علیم که خدای متعال باشه، اباحه کنه عمل به این اختلافات رو. و بعد گفتن شما به ما اینجور اشکال میکنید، علمای قبل شما و حالا شما به ما اینجوری اشکال میکردید، وقد وجدناکم اشد اختلافا من مخالفیکم و اکثر تباینا من مباینیکم و وجود و هذا الاختلاف منکم مع اعتقادکم بطلان ذلک دلیل علی فساد الارض. این همون جدله. این اختلاف ببینیم خودتونم میگید اختلاف دلیل بر بطلان مذهبی که به ما اشکال میکنیم. پس بنابراین به برهان جدل باید گفت که این خب حتی دخل على جماعه من ليس لهم قبة في العلم ولا بسيلة به وجوه النظر و معان الالفاظ شبهتو. این حرفای مخالفین که امروز هم روزاییست که این مخالفین ما تکفیری ها و این شبهاتی که با این رسانه های عمومی و اینا القاء میکنن، این خطر الان هم وجود داره که اگه این فراگیر بشه تو ذهنهای جوانهای بیچاره مردم عوام مردمه حتی حوزه ها این آقایی که قوم بوده ما میدیدیمشو شهر و غربم چند جلد نوشته، حالا شده سنی و جز وهابی های خیلی خراب. کسی بود که بوده در خارج هم میگو بجازه اشتادم از بعض علمای قوم داره. حالا خب اینا بالاخره مستفسر شده بودن. خب و کثیر منهم رجع عن اعتقاد الحق لما اشتبه علیه الوجه فی ذلک و عجز عن حل الشبهه فی. یه عده تو شک و شبه افتادن و سنی هم نشدن، ولی تو شک و شبه افتادن و دل شدن. جماعت کثیره ای هم اصلا دست از مذهب برداشتن. بعد فرمود سمعت شیخنا ابا عبدالله اجده الله تعالی یعنی غزاری یذکر ان ابا الحسین الهارونی العلوی کان یعتقد الحق و یدین و بالامامت برجر که کندم قبلا نگرد شد. این مشکل. حالا اینجا به این مطلب و این فتنه و این واقعه استشهاد میشه برای این که خب اگر این جمع اینجوری خیلی جمع روند آسون معلومی بود که ده به ائمه اینه و میگن این رو قرین بر او قرار بدید، اختلاف دیگه نید. خب اگه این بود و واضح بود که ده به ائمه اینه، اصلا شبهه ایجاد نمیشد. خب معلوم با برای هم آم خاص بدیم ده نه اختلاف با هم دارن. این همین داستان و این واقعه تأیید میکنه اون حرفی که سابقا میزن گفتیم این دیدن عرفی نیست. خب یه چیز عرفی بود که دیگه این نداشت. این واقعه و این فتنه هم دلالت میکنه به اینکه اون که میگه آقا اینا دیدن عرفه، این نیست، این دیدن عرف بود که کن این شبه پیش نمیده، هم اون که میگه این من الواضحاته که در دیدن ائمه علیه السلام بر این بوده. خب این من الواضحاته که دیدن بود مشکلی نداشت، چون همون که این حرف رو زده گفته بابا اینجوریه من دعبم این. و همین که دیدن علما و سیره اصحاب ائمه بوده، این هم اگه بود باز اینجور پیش نمی من. و همین که ای اجماع علما و امر مسلمه. پس خود این واقعه یک شفو که یا این قطعا اینجوری نبوده یا بر ما شک ایجاد میکنه. این بیانه هم که در لابلای سخنان منقول از محقق سیستانی هم پیدا میشه همچین تقریری. فرموده فإنه لو کانت هذه الجموع موجوده، حالا بعض کلماتی شاید من نیورده باشه، و کانت واضحه عند العرف والعلماء لما حدثت تلك المشاکل المترتبه على الاخبار المتعارضه و خاصتا المشكله العقائديه. این مشكله عقائدی بزنه میشد به خود. و این ولما طلب من الشيخ القيام بعمليه الجمع بين تلك الاخبار، این بیان دوم از این که از این واقعه میتونیم همین که اومدن درخواست کرد اون مصلحین، اونایی که این مشکله رو میدیدن و برای راه حلش دنبال میکردن که راه حلی براش پیدا بشه، میان از شیخ طوسی میخوان که با شما حل بکنه. خب اگه این امر واضحی بود یا امر عرفی بود مشکلی نبود دیگه، حالا از ایشون بخوان یه کتاب بنویس کذا فلان. این هم پس قرینه و شاهد چهارم. شاهد پنجم، بله شاهد پنجم باشه، صلی الله علیه و آله.